بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، مرحله اولا، فصل دوم، 22 شهریور 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارض. خب، بحث در مشترک معنوی وجود بود که یه قسمتی از عبارت باقی می اون رو تطبیق بکنیم انشاءالله تا بعد به بحث جدید. عبارت درباره این باقی مونده بود که نظر دوم درباره مشترک لفظی که عده‌ای قائل بودن که وجود یا مفهوم وجود مشترک است بین واجب و ممکنات، یعنی در همه ممکنات یک معنا داره، در واجب یک معنای دیگر، که این رو اینگونه رد کردن که خب آیا وقتی که ما مفهوم وجود رو یا واجب وجود رو بر واجب هم میکنیم، آیا همون معنایی رو میفهمیم که وقتی بر ممکن هم میکنیم؟ اگه اینه بگید همون وقتی که من وجود را بر واجب هم میکنم همون معنایی رو میفهمم که وقتی بر ممکن هم میکنم، خب این همون مشترک معنوی هست و خب نظریه ما رو پذیرفت. اگر بگید نه اون معنا رو من نمیفهمم، خب باز دو احتمال هست. یکی این که بگید هیچی نمیفهمی، که این میشه تعطیل عقول، معطله، یعنی کسانی که میگن ما در مورد خدا هیچ شناختی نمیتوانیم به دست بیاریم، که این قابل التزام نیست.
لغویت شریعت به دست نمیست.
بله، ولی میگم خیلی لوازم دارد که قابل التزام نیست، خلاف وجدان از یک طرف، خلاف اون مفاهیم دینی است به تعبیر شما، لغویت شرایع و ادیان و نبوت و این مسئله. و اگر بگید ما معنای دیگری میفهمیم، خب عرض که در بدای تعبیر اینه که اون معنای دیگر مصداق نقیض اون معنایی است که شما در مورد ممکنات به کار میبرید، ولی اینجا تعبیرش اینه که بحث نقیض رو مطرح کرده، که من اینو دیروز توضیح دادم، حالا امروز یه مثال بزنم. مثلا اگر ما بگیم برای این انسان، مفهوم انسان صدق نمیکنه، برای این کتاب انسان صدق نمیکنه، خب انسان صدق نکرد، یه وقت هست شما میگید لا انسان برای صدق میکنه، یعنی اون معنای دیگر رو لا انسان در نظر میگیره. خب لا انسان عرضم به خدمت شما با انسان چی هست؟ نقیض هستن. اما اگر عرضم به خدمت شما، شما یک معنای دیگر رو در نظر گرفتید، مثلا شیء بی جان، برای این کتاب مفهوم شیء بی جان گفتید صدق میکنه، خب شیء بی جان که نقیض انسان نیست، اما مصداق لا انسان هست. پس اون معنایی که ما اراده میکنیم منحصر در این نیست که شما نقیض را، هر معنایی میتونید اراده بکنید و حال هر چه هست مصداقی از نقیض اون مفهومی است که شما در مورد ممکن به کار میبرید، و لازمش اینه که حق اون واجب تعالی در حقیقت وجود نداشته باشه، چون وقتی مفهوم وجود بر ممکن ما هم میکنیم نقیضش میشه لا وجود. شما هر معنایی که بگید میشه مصداق لا وجود و واجب تعالی میشه مستاقی از لا وجود و لازمش نفی واجب تعالی هست. و رد به انا اما نقصده بالوجود الذی نحمله علی الواجب معنا اولا، رد میشه این نظریه به این که یا ما قصد میکنیم به وجودی که هم میکنیم او رو بر واجب یه معنایی رو قصد میکنیم، یا به تعبیر یه معنایی رو میفهمیم اولا، یا هیچ معنایی را قصد نمی کنیم، هیچ معنایی را نمی فهمیم. و ثانی یوجب تعطیل، دومی که بگید هیچ معنایی را نمی فهمیم و موجب تعطیله. و علل اول، اون اولی که میگید نه معنای رو قصد میکنید، اما ان نعنی بهی المعنى الذي نعنيه اذا حملناه على الممكنات، یا این است که ما قصد میکنیم به اون معنا، معنایی که قصد میکنیم او را هنگامی که حمل میکنیم او را بر ممکنات، و یا این است که لا و اما ان نعنی بهی نقیزه، یا ما قصد میکنیم به او نقیزش را. اما تعبیر بدایه هم دیروز خوندم، اما ان نعنی بهی معنا آخر و هو مستاق نقیزه. و علی الثانی، خب علی الاول که میشه همون مشترک معنوی، و علی الثانی یلزم نفی الوجود عن عند اثبات الوجود له تعالی عن ذلک. بنابر دوم که بگید ما نقیز رو شو قصد میکنیم، یا به تعبیر بدایه مفهومی رو قصد میکنیم که مصداقی از نقیز معنای ممکن هست، لازم میآید نفی وجود از حق تعالی هنگام اثبات وجود برای حق تعالی. شما به حسب ظاهر واجب وجود دارید بر حق تعالی میگید واجب موجود است، به حسب ظاهر دارید موجود براش اثبات میکنید، اما طبق این تحلیل در واقع دارید وجود رو از او نفی میکنید. پس این عبارت رو دقت کنید، هم میگه عند اثبات الوجود له تعالی، شما دارید نفی وجود میکنید، یعنی شما میگه واجب موجود است، خب به حسب ظاهر لفظی میخواید موجودیت برای واجب ثابت کنید، اما وقتی میگید من از این موجود معنای دیگری غیر از معنایی که تو ممکن اراده میشه قصد دارم، خب اون هرچه هست نقیض اون معناست، نقیض لا وجوده. وقتی نقیض لا وجود شد یعنی میشه نفی واجب. تعالی عن ذلک، خداوند متعال از این مطلب بری هست و متعالی هست. و علی الاول، بنابر اول، یعنی اینکه همون معنایی که تو ممکن قصد میکنی اینجا همون معنا رو قصد بکنی، یثبت المطلوب، مطلوب ثابت میشه، و هو کون مفهوم الوجود مشترکاً معنویاً، اون این است که مفهوم وجود مشترک معنوی است. خب والحق کما ذکره بعض المحققین، این در نهایت در قالب یک جمله علامه میخواد ریشه یابی کنه چرا اینا این حرفا رو زدن. میگه اینا اینجوری فکر کردن که اگر ما بگیم مفهوم وجود هم بر ممکنات صدق میکنه و هم بر واجب به یک معنا، فکر کردن اگر ما گفتیم معنای وجود در ممکنات و در واجب یک معناست، لازمش اینه که اینا تو مصداق هم برابر باشن، از در مصداقی در یک رتبه باشن، در حالی که اینجا فقط صرف صدق یک مفهومیه، به مصادق کاری نداره، که خلط شده به تعبیرشون بین مفهوم و مصداق. اون چه که از این استفاده میشه اینه که در صدق مفهوم وجود واجب و ممکن شریکن، اما از نظر مصداقی کاملا مثل همن، متساویان، در یک رتبه هم، اینا استفاده نمیشه. والحق کما ذکره بعض المحققین، که گفته میشه این ملاحادی سبزواریست، حق همونجوری که بعضی از محققین نقل کردن اینه، ان القول بالاشتراک لفظی من الخلط بین المفهوم والمصداق، این قائل شدن به اشتراک لفظی ناشی از چی میشه؟ ناشی از خلط بین مفهوم و مصداق میشه. فحکم المغایرت انما هو للمصداق، این حکم مغایرت اون برای مصداق است، مصادیق فرق میکنن، وجودی که در حق تعالی هست شدیدترین وجود، وجودی که در ممکنات هر نسبت به او ضعیف هست، دون المفهوم، مصادیق مغایرت دارن، اما مفهوم وجود در همه مشترکه و در همه به یک معنا به کار میره. خب بحث دومی که علامه وارد میشون که خیلی مهم است، خیلی اهمیت داره، به تعبیر شهید مطهری چون میفرماید اصالت الوجود اساسی ترین مسئله فلسفه است، اساسی ترین، زیربنایی ترین، ارزم به خدمت شما، مسئله فلسفه می‌فرمایند بحث اصالت وجوده. به تعبیر برخی اساتید در بین مشربهای فلسفی که ما داریم، حکمت متعالیه، مشا اشراق، فصل ممیز حکمت متعالی همین اصالت وجوده، یعنی این رو از اونا جدا میکنن. حالا با توضیحاتی که میاد، یعنی عرضم به خدمت شما کلیدی ترین مطلب حکمت متعالیه همین بحث اصالت وجوده. که خب حالا شما بگید ما که خوندیم مشا اونا هم اصالت وجودی هست، حالا این توضیح میدیم روشن میشه که آیا واقعا ما اصالت وجودی از یک طرف، و اگر اصالت وجودی هم باشن تفاوت صدرا و حکمت متعالیه با اونها چیه. خب این پس درباره اهمیت این مطلب. نکته بعدی تأثیراتی که عرضم به خدمت شما، نمیدونم آقای سجادی صحبتی دارن میتونن صحبت کنن، من از صداشون ندارم، اگه سوالی دارم میتونم بفرمایید. آقای سجادی باید میکروفونشون من فعال کنم؟
آن سلام
که دوباره قطع شد،
خودشون قطع کردن.
بله
در مقایسه با بدایه علتش چی هستش که مثلا فصل بعد از بدایه در عنوان زیادت ماهیت در وجود علامه بیان کردن اونجا، ولی اینجا دیگه اون رو بیان نکردن و مستقیم وارد اصالت وجود شدن؟
اون رو در ضمن همین فصل دوم بیان کردن در حد چند جمله، به عنوان یکی از مقدمات اصالت الوجود مطرح کردن. حالا اونجا فصل مستقل تشکیل دادن، در حقیقت بحث زیاده وجود، زیادت وجود بر ماهیت، اگرم فصل مستقل براش ترتیب دادن، اون در حقیقت یک مقدمه از مقدمات اصالت الوجوده، وگرنه فی حد نفسه موضوعیت نداره، چون بحث مفهوم شناسیه و ما در فلسفه که نمیخوایم مفهوم شناسی بکنیم، فلسفه واقعیت شناسی است. لذا اگر بخواد اون بحث مطرح بشه، اون در حقیقت یکی از مقدمات اصالت الوجوده که اینجا الان در ضمن همین فصل دو در حد چند خط علامه بهش میپردازن. پس از اون جهت فقط اون چینشش با بحث بدایه فرق کرده، شاید این چینش نهایی بگیم بهتر از اون باشه. این دیگه فست مستقل خواهش میشه. سلامت باشه. خب نکته بعدی تأثیراتی که اصالت الوجود در فلسفه گذاشته، از چند جهت این تأثیرات قابل توجه هست. یکی این که اصالت الوجود باعث شد مسائل جدیدی وارد فلسفه بشه، یعنی بحثایی اصلا قبلا در فلسفه مطرح نبود بعدا مطرح شد. مثلا چی؟ بسیط الحقیقه کل الاشیا، بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیسه به شیء منها، یکی از بحثاییست که در سایه اصالت الوجود اصلا شکل گرفت، یعنی سابقه نداشته. یا در بحث نفس شناسی فلسفی، این جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا که نظریه اختصاصی صدرا هست، که نفس ابتدا جسمانیست بعد میشه مجرد، جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، اینم از ثمرات بحث اصالت وجوده، قبلا چنین نظریه اصلا سابقه نداشته. پس اصالت الوجود که از آثار و فواید و برکاتش این بوده که مسائل جدیدی رو وارد فلسفه کرد. دوم معضلات فلسفه را حل و فصل کرد، یعنی مشکلاتی مسائلی در فلسفه بوده، دغدغه ذهن فلاسفه بوده، فلاسفه هم خواستن اینا رو پاسخ بدن، این مشکلات رو حل و فصل بکنن، اما نتونستن اونجوری که باید و شاید اینا رو حل و فصل بکنن. اما صدرا با همین بحث اصالت الوجود آمده اینا رو خیلی زیبا پاسخ داده. که اگر دوستان بخوان در این زمینه کتابی رو مطالعه کنن، این کتاب استاد عبودیت، درآمدی بر حکمت متعالیه، که در سه جلد ایشون خیلی زحمت کشیدن و خیلی کتاب دقیقی هست. ایشون فصل به فصل کتابشون این نکته رو نشون دادن، در مباحث مختلف فلسفی چه مشکلی بوده، چه معضله‌ای بوده، و چطور اون مشکل و معضله با اصالت الوجود حل شده. هر فصل که مثلا بحث وجود ذهنی میرسه میگن یه چه مشکلی بوده و با اصالت وجود حل شده. بحث حرکت میرسه، حرکت جوهری میرسه، خب چه اونجا چه مشکلاتی بوده که مثلا مشیا مثل بوعلی حرکت جوهری رو نپذیره، اما اون اشکالات به چه راحتی با اصالت وجود حل شد و صدر آمد حرکت جوهری رو پذیرفت. چون فصل به فصل این رو مطلب، این مطلب رو عرضم به خدمت شما اونجا توضیح میده. خب حالا برخی از اون مباحث الان برخی شما اشاره کردن، مثل همین حرکت جوهری عرضم به خدمت شما. این حرکت جوهری اون مشکلی که بوده مسئلهش قبلا مطرح بوده در زمان بوعلی، حرکت جوهری مطرح بوده مسئلهش، هرچند اونا موضع مخالف میگرفتن، یعنی قبول نمیکردن حرکت رو تو جوهر به خاطر مشکلاتی که بوده و نتونستن حل بکنن. اما صدرا آمده بر اساس اساطیر وجود مشکلاتش رو حل کرده و پذیرفته حرکت جوهره. یا بحث رابط بودن معلول، اینکه معلول عین ربط به علت، بحث امکان فقری در برابر امکان ماهوی، خب این در سایه اساطیر وجود آمده ارزم به خدمت شما مطرح شده. بحث حدوث زمانی عالم جسمانی، اینکه عالم جسمانی حادث زمانی است، اینم باز در سایه اصالت وجود آمده حل و فصل شده. بحث معاد جسمانی، معاد جسمانی مثلا شما بوعلی نهایت چیزی که در مورد معاد جسمانی گفت، آقا من معاد جسمانی رو خودم بهش نرسیدم، عقلم بهش نرسید، اما صادق مصدق فرموده رو چشمم من قبول می‌کنم. اما صدرا بر اساس همین اصالت وجود آمده فضای معاد جسمانی رو در فضای فلسفه و برهان مطرح کرده. پس نکته دوم اینه که از تأثیرات اصالت وجود اینه که برخی مسائل و مشکلاتی که در فلسفه بوده و حل و فصل نشد با این حل و فصل شد. و نهایتا اینه که یه سری مسائلی بود برای اونها استدلال جدید پیدا شد، مسئلهش بود، حل و فصلم شده بود، اما با اصالت الوجود یک استدلال جدیده، یک برهان جدیدی بر اون مطلب پیدا شد. مثلا چی؟ برهان صدیقین. مثلا خب ما قبل از صدرا هم برهان صدیقین داشتیم، اما وقتی اصالت الوجود مطرح شد یک برهان صدیقین جدیدی ما داریم به نام برهان صدیقین صدرایی، که خود صدرا یه تقریر خاصی دارد در بحث براهین اثبات خدا، تقریر خاصی از برهان صدیقین داره، وگرنه قبلا خدا، وجود خدا در فلسفه اثبات شده بوده. حتی برهان صدیقین هم داریم، ولی خب برهان صدیقین به تقریر جدیدی در فضای حکمت متعالیه و اصالت وجود شکل گرفت. یا این حضوری بودن علم حق تعالی به اشیاء، حضوری بودن علم حق تعالی به اشیاء، خب این قبلا هم مثلا مطلبش بوده حالا به یک نحوی، ولی اینجا با یک بیان دیگری این مطلب تثبیت شده. یا مثلا بحث اثبات شعور در همه موجودات، اینکه همه موجودات شعور دارن، این خیلی راحت با بحث اصالت الوجود قابل حل و فصله، که وقتی شما میگید همه عالم را وجود فرا گرفته، خب وقتی همه عالم را وجود فرا گرفته، اوصاف وجود، اوصاف وجود اگه بشناسیم چیه؟ یکی از اوصاف وجود علمه. با تعبیر ملا هادی در حواشیش بر اسفار میگه هر جا وجود بره عساکر وجود، لشکرهای وجود هم باهاش میرن، لشکرهای وجود هم صفات وجود. اون وقت وجود اگه همه جا رو شما میگید اصالت با وجود، یعنی همه جا رو وجود در بر گرفته با اون نگاه اشتراک معنوی وجود، خب یکی از صفات وجود علمه، پس هر جا وجود هست علم هست، و به حسب همونش، فقط به حسب همون شدت و ضعف وجود علم هم شدت و ضعف پیدا میکنه. پس نکته سوم اینه که استدلالهای جدیدی برای مسائل فلسفی پیدا شد، اینم تأثیرات اصالت الوجود در فلسفه. اما یه تاریخچه مختصر در حد چند جمله ببینید، ما بخوایم با این نگاه به اصالت الوجود نگاه کنیم به عنوان یک مسئله مستقل که براش یک فصل مستقلی ترتیب بدن، یه عنوان، یه فصل، یه عنوانی به عنوان اصالت الوجود ما داشته باشیم تو فلسفه. بعدم نگاه فیلسوف تا آخر فلسفه، از ابتدای فلسفه تا انتهای فلسفه به اصالت الوجود باشه. یعنی هر جا هر حرفی میخواد بزنه با نگاه به اصالت الوجود بزنه و همه رو از اونجا تفریح کنه و نتیجه بگیره. این رو فقط ما از صدرا به بعد داریم. یعنی شما قبل صدرا شما برو کتاب مثلا بوعلی رو ببین، کتاب حتی شیخ اشراق رو ببین، شما یه فصلی پیدا نمی کنی به عنوان اصالت الوجود. خب بله، صحبت‌های پراکنده ای هر دو گروه دارن، هم مشایین دارن که این صحبت‌های تو مشا شما پیدا میکنید که از اینا خلاصه اصالت الوجود استفاده میشه، ولی از اون طرف بازی حرف‌های زدن چی؟ که خلاف اصالت الوجود. این برای چیه؟ برای این که به عنوان یک بحث مستقل برایشون مطرح نبوده که بعدم بیان اینو جلو چشمشون قرار بدن و بخوان تا آخر فلسفه با نگاه به اون مسائل رو چیکار کنن؟ پیروزی بکنن. یا مثلا شیخ اشراق، شیخ اشراق اصالت الماهوی بوده، ولی بازم یه حرفای در همون شیخ اشراق ما پیدا میکنیم که با چی میسازه؟ با اصالت الوجود. خود شیخ اشراقی که اصالت الماهوی است میگه مفهوم وجود اعتباری است، مفهوم وجود ذهنی است، بلکه تمام معقولات ثانیه فلسفی مثل وجود، مثل وحدت، مثل وجود، مثل ذهنیت، همه اینا رو ایشون میگه ذهنی و اعتباری. ولی خودش به مجردات میگه میرسه، به واجب تعالی که میگه اینا انیاتن صرفا. یعنی چی؟ بالاخره اونا چطور شد تو مجردات میگید انیات بین وجودات، انیات بین وجود، اونا رو میگید انیاتن، اینا صرف وجودن. خب شما که اصالت سلام علیکم، شما که اصالت الماهوی هستی تا آخر اصالت الماهوی بودید، چی شده که اونجا هست؟ میبینیم با این نگاه که ما میگیم مبتکر این بحث ملا صدراست. این که اولا به عنوان یک بحث مستقل، فصل مستقل، عنوان مستقل مطرح بشه و در فلسفه، بعدم تمام مسائل فلسفه با نگاه به اصالت الوجود طراحی بشه، پیروزی بشه، پاسخ داده بشه. این رو عرضم به خدمت شما، ما در صدرا میبینیم. و اگر بخوام در مورد دیگران صحبت کنیم، در حد گرایش و میل باید صحبت کنیم که مثلا بگیم فارابی و ابن سینا و بهمنیار و میرداماد، یعنی میل گرایش به اصالت الوجود دارن، و مثلا شیخ اشراق مثلا بگیم میل به اصالت الماهیه دارن. این حالا یک بخواد
داماد داره دیگه،
بله
داماد بحث مستقل داره که اصالت و ماهیت هست. من در حد یک سوالی کرد که اشکال گرفته باشه،
بله ولی مستقل به این عنوان مثلا داره، یعنی که مثلا میگه بحث اصالت. بعدم ببینیم بحث اصالت الوجود واسه که ما میگیم، برخی اساتید میگن به صورت یک مسئله چی؟ دو شقی. یعنی چی؟ آیا ماهیت اصیل است یا وجود؟ اصلا برای مثلا شیخ اش میگن، مثلا برای اساتید میگن، میگن مثلا برای شیخ اشراق هم که مطرح بوده همون یه شقش انگار مطرح بوده، اصلا به اون که حالا وجودم مثلا اصالت اون دیگه مثلا انگار برایش مفروغ العین بوده. حالا خلاصه با اون دوتا نکته ای که من گفتم، اولا بحث با اون دوتا نکته، اولا بحث مستقل، ثانیاً در تمام مباحث فلسفی بیاد این رو تأثیر بده، اثر بگذاره، یعنی تمام مباحث فلسفی از اون رنگ بگیره، از اصالت الوجود، و همه اونها بر اساس همین اصالت الوجود حل و فصل بشه. این تو صدرا هست. لذا برخی ها میگن فلسفه صدرا فلسفه وجودی است، اصلا بعد فلسفه وجودی اینجور تعبیر میکنه. خب این یه مقدمه. خب بعد وارد میشیم، در حقیقت به بحث وارد میشیم. خب باید ما
بعد از صدرا فیلسوف منتقد داریم که این منشا و روش صدرا رو کلا منکر باشه،
حالا بعد ایشون ارزم به خدمت شما من حالا اینجا اون ما باید بگیم که اینجا الان ما بعد از صدرا با تقریرات مختلفی از بیان صدرا این ما بیشتر دیدیم تا اینکه بخوام منده کسی رو دیده باشم که مثلا بگیم مثلا ایشون اصالت الماهوی باشه اون خلاف صدرا باشه، ولی این الان یه بحثی که ما الان داریم بین اساتید دیگه هستند و الان ما تقریرات گوناگون داریم، حالا ما به کلان اونها اشاره میکنیم، باز خود هر دو تا تقریر کلان داریم اساسی داریم، باز در هر در ذیل اونها باز ریز تقریرهایی هست از هم بخیر اینا رو ما داریم الان، ولی این که و هم بعدن هم یعنی بعدن که چی میکنم همه شونم استناد میکنن همه شون یا بعضشون بالاخره به صدرا ما میدین این عبارت صدرا حرف ما رو میزنه، اون عبارت صدرا حرف ما رو میزنه. حالا انشالله اون قسمت من برستم فقط اون
بعد از صدرا فیلسوف معروف بکلن این جهت دیگه رفته باشه
خواه حالا اون دیگه بعیده که یک کفا برخی هم گفتن این اصلا اثارت وجود برخی هم بدیهیه تا اینجا مثلا پیش رفتن حاضر این دفته در این حد وضوح و روشنی باشه که اگر مطلب کسی تصویر درستی ازش داشته باشه تصور درستی بکنه اصلا دیگه بدون دلیل بدون برهان میپذیره این دیگه بعیده که برق برگرده که بخواد اونتن، ولی میگم عمده اون ریز اون تقریرات اونا رو آدم ببینه از بین اونها کدوم رو بپذیره و کدوم مقتضای برهان حالا صدرا هم حالا براخره صدرا هم هرچی گفت خب گفت فرمود، ولی ما خودمون براخره بیریم کدوم رو میپذیریم از همه
کفایه رسائل هم
ها نه اونجا ممکنه محتوا اینه که مثلا الان همه این گروه ها میگن اصالت الوجودی هستیم، ولی در همون برای همه که میگن اصالت الوجودی ارزم به خدمت شما آره هر کدوم یه تفسیر خاصی میکنه یه مقدار شد با بله خب حالا ما وارد آرام آرام وارد اصل بحث بشیم، اول مفردات رو ما یه توضیح بدیم، مفردات و اصطلاحاتی که در بحث اصالت الوجود داره. یکی بحث خود وجود هست که مراد از وجود چیه، مراد از وجود در اینجا وجود چون مفاهیم ارزم به خدمت شما گوناگون داره، اصطلاحات گوناگون داره. ما اینجا که میگیم وجود اصطلاحا وجود محمولی مد نظرمون هست. وجود محمولی چیه؟ وجود محمولی یعنی مفهوم اسمی مستقل که قابل حمل بر هر واقعیتی است. وجود محمولی توش خوابیده، یعنی وجودی که شما میتونید حملش بکنید. وجود محمولی یعنی اول مفهوم اسمی داره، چون فقط مفاهیم اسمی رو شما میتونید حمل بکنید، مفاهیم مستقل رو شما میتونید حمل بکنید، و اونم با این نگاه که بر هر واقعیتی قابل حمله، یعنی همون جهت اشتراک معنوی وجود. خب در برابر این دیگه ما چه وجوداتی داریم؟ یک وجود حرفی داریم، وجود حرفی و ربطی رابط، اون اصل به قول تو فارسی میگیم اصل، اون رو ما روش بحث نمی کنیم که اون اصیل هست یا اون اصیل نیست. یا وجود به معنی مصدر بودن، اونم محل بحث ما نیست. ما اون وجودی رو بحث میکنیم که حملش میکنیم، میگیم انسان موجود است، درخت موجود است، خدا موجود است، رو این موجودی که معنای اسمی دارد معنای مستقل داره قابل حمله بحث میکنیم. خب این بحث وجود. یک تعبیری داریم در کتاب به نام، حالا اینجا تعبیر اینجا نیست، توی بعضی کتاب ها شد شما این تعبیر بر بخورتون، توی فضای اسفار اینجوری آمده حقیقت الوجود. مثلا تعبیر اسفار اینه که ارزم به خدمت شما میگه که با این عنوان مطرح کرده وجود دارای حقیقت عینی است. حقیقت الوجود یا حقیقت عینی، اینجا علامه داره حقیقت عینی چی؟ حقیقت وجود چند معنا داره، اما اینجا منظور اون حقیقت خارجی وجوده. یعنی اگر ما میگیم وجود دارای حقیقت عینیست یعنی چی؟ یعنی وجود مصداق خارجی داره، وجود تحقق خارجی داره، یعنی مراد از حقیقت وجود مفهوم وجود نیست، محتی اون مفهومه، اون حقیقت خارجی است که در ازای این مفهوم قرار میگیره. اینم پس در مورد وجود این دوتا نکته رو داره. در مورد ماهیت، ماهیت هم همونطوری که تو بدایه فضای بدایه هم خونده دوتا اصطلاح داره. یک ماهیت بالمعنی الاخص همون چیستی، ما یقال فی جواب ماهو، یکی هم بالمعنی العام ما به شیء هو هو، همون حقیقت شیء که ما به شیء هو هو، این هم در مورد ممکنات صدق میکنه حتی در مورد واجب. شما توی بدایه خوندید دیگه واجب الوجود ماهیته انیته، این ماهیته یعنی ما به شیء هو هو، یعنی حقیقت واجب چیه؟ وجوده. اینجا که ما میگیم ماهیت به معنی الاخص منظورمونه یعنی چیستی، یعنی ما یقال فی جواب ما و. البته منظورمون چی هست؟ منظورمون مصادیقش هست، به حمد شایع، ماهیت به حمد شایع یعنی انسان، یعنی درخت ارزم به خدمت شما، اینجور چیزها، نه اون مفهوم ما یقال فی جواب ما و. نه ماهیت بالحمل الاولی به اصطلاح، بلکه ماهیت بالحمل شایع، یعنی مصادیق اون مایقات. اینم ارزم به خدمت شما درباره ماهیت. اما عمده‌ای که محل توجه باید باشه، محل دقت باشه و میگم تقریرات گوناگون و اینجا هست، در سایه همین فهم اصطلاح اصالت اعتباری است. اصالت به چه معناست؟ اعتباری به چه معناست؟ یک تقریری که ما خیلی از فضای دوستانی که مثلا آمدن و ما در خدمتشون بودیم و اینها مثلا با هم گفتگوی داشتیم، بیشتر حتی همین فضا بودن، خیلی کم بودن که ما غیر از این تقریر بشنویم. این که اصالت خیلی راحت و ساده من بخوام بگم، اصیل یعنی خارجی، اعتباری یعنی ذهنی، که این برداشت ریشه تاریخی هم داره. یعنی شیخ اشراق میگه آقا معقولات ثانی فلسفی که یکیش وجود اعتباری، منظورش چی بود؟ منظور این همه مفاهیم ذهنی صرف هم. تو خارج هیچ مصداق و حقیقتی نداره. خب یک عده از کسانی که قائل به اصالت الوجود هستن، اصالت الوجود این گونه تقریر میکنن، حتی اساتید بزرگان اساتید هستن از آن خدمت شما که میگن اگر ما میگیم وجود اصیله یعنی چی؟ یعنی در خارج را همش وجود پر کرده، ماهیت چیز فقط یک مفهوم ذهنی است، پس این وجودی که تو خارجه تو ذهن من به شکل ماهیت منعکس شده. این وجود انسان که در خارج، در خارج فقط وجود انسان ما داریم، انسانی نداریم، اما این وجود انسان در ذهن من به شکل این چیستی که انسان هست نمود پیدا کرده. پس اینها میشه طبق این بیان اگر گفتیم وجود اصیله، وجود میشه خارجی و ماهیت تو ذهن است، تو خارج اصلا وجود نداره. و اگر ما میگیم ارزم بده مثلا ارزم تعبیر دیگه مثلا بخوایم مطرح بکنیم، میگن وجود مصداق بذات هست، یعنی وجود ببخشید وجود مصداق بذات دارد، مفهوم وجود مصداق بذات داره، مفهوم ماهیت مثل انسان مصداق بالعرض داره. حالا این بذات و بالعرض یعنی چی؟ بذات یعنی حقیقی، حالت حقیقی حقیقت فلسفی، حقیقت و مجاز نیست، بذات یعنی حقیقت، بالعرض یعنی مجاز، اون حالت مجاز فلسفی. یعنی شما ببرید پیش مردم و عرف و کوچه و بازار بگید انسان موجود است، انسان موجود است از در اونها مجاز نیست، کاملا حقیقت. اما پیش فیلسوف ببرید، فیلسوف که اینجوری میاندیشه، فیلسوف که میگه انسان تو خارج نیست، انسان موجود است میشه مجاز، تو خارج انسان ما نداریم، مجازن داریم میگیم. عرضم مجازن هم که میگیم مرادمون مجاز لغوی اینجا نیست، مجاز فلسفی عقلی است. حالا فلسفی میگم چون مجاز عقلی رو شما توی در معانی بیان خوندید. یه مجاز لغوی داریم، میگم رأی تو اسدا یرم، جو لغت معناش در فی غیر موضع استعمال شده، اسدی که وضع شده برای حیوان مفترس استعمال شده در چی؟ در اون رجل شجاع. اما در مجاز عقلی الفاظ معناش دست نمیخوره. اسناد جرل میزا، خب جرل میزا مجاز عقلی میگوتم و در فضای اول، اما اینجا مراد از مجاز مجاز عقلی با نگاه فیلسوف، یعنی یه واقعیتی تو خارج داریم، این واقعیت حقیقتا مصداق چیست؟ مصداق وجود. اما به اینو شما نسبت میدیم مجازا به انسان، بگی انسان موجود است، این موجودیت انسان، این میشه مجاز عقلی با نگاه فیلسوف. خب این هم بیانش، هم ساده، توضیح پیچیده این تغییر نداره. ولی خب همینجا دیگه زید همین بیان باز تغییرهایی هست که من دیگه وارد اونها نمیشم ازم به خدمت شما. منابع شما همون کتاب آقای عبودیت، آقای عبودیت خودشون تقریر اینگونه ای دارن از بحث اثرات وجود. بعد ازم به خدمت شما در حواشیش یه مقدار پرداختن که حالا مثلا فلان استاد چی میگه، فلان استاد چی میگه، من فرقم چیه، اون فرق چیه. خب مثلا تو این گروه شما بخواید پی بگیرید، حالا اسمم ببریم که طوری نیست، برای نظریه علمیه، مثلا آقای مصباح در این گروه قرار، در این تقریر قرار میگیرن، علامه مصباح رحمت الله علیه، مثل آقای عبودیت عرضم به خدمت شما. بعد خب اینجا عرضم به خدمت شما میگم یه مقدار این بزرگواران با هم تفاوت‌هایی هم دارن. خب اما تقریر دوم چی میخواد بگه؟ در تقریر دوم اصلا بحث توی خارجیت و ذهنیت نیست، یعنی در تقریر دوم مفروغن انه که اینا تو خارج هر دو هستن، یعنی اون یقین میگه هر دو تو خارج هستن، هم وجود تو خارج هستن، ماهیت رو این من بحث نمی کنم، در نحوه تحقق من دارم بحث می کنم که وجود به چه نحو تحقق داره، ماهیت به چه نحو. اونجا بحث توی تحقق بود، خارجیت بود، کدوم خارجی، کدوم تحقق داره تو خارج. اما اینجا اصلا مفروغون عنه، هر دو محقق عنه، هر دو تو خارج هستن، اما در نحوه تحقق. یک بیان سادش اینه، یک بیان ساده، بیان ساده عرفی بخوام بکنیم که بعدا باید بیان فنی هم اینجا هست، این که از وجود ماهیت کدوم متن وجوده، کدوم حیث اون متن، ویژگی اون متن، صفت اون متن، عرضم به خدمت شما. نه اتحاد این وصف، نه اینا میگیم ذهنتون نره مثلا، چون اینا ما هم باید بعدا انشاءالله در روزهای آینده اینا رو ما هی چیکار، ما هی دقیق تر میکنیم، بیان رو دقیق تر میکنیم. الان که ما میگیم وصف، ذهنتون نره مثل سفیدی برای جسم، که سفیدی برای جسم، جسم ارزم به خدمت شما برای خودش یک واقعیتیه و سفیدی هم یه واقعیتی در کنار اون. این حیث مد که ما میگیم متن واقع یک چیز است، به نام چی؟ به نام وجود. اما این مد یک حیثیتی دارد، یه ویژگی دارد که اونم واقعی است، اما واقعی بودنش هم لازمش تعدد واقعیت نیست. مثل اونجایی که میگیم شما در بحث جسم و سفیدی، اونجا دو واقعیت داره. اگه شما بپرسن یه جسم سفیدی به شما، این کاغذ و سفید نشون بدن، بگن این در اینجا چند تا واقعیت هست، شما بشمارید، میگه دو تا واقعیت هست، یکی جسم، یکی کاغذ، یکی سفیدی کاغذ. بله، پس اون خود اون عرض هم یک واقعیتی برای خودش داره، اون سفیدی. ولی ما میخوایم اینجا چی بگیم؟ میگیم مثلا اگر اصالت با وجود بدانیم، میگیم وجود متنه، اما این متن یک ویژگی و یک حیثیتی به نام ماهیت داره، به نام چیستی داره، که اون حیثیت و ویژگی باعث میشه که این واقعیت خارجی که یکی هست چی بشه؟ دو تا بشه.
بله،
حالا اونجا به بیانهای مختلف دو واقعیت بودن ارزم به خدمت شما نفت میشه. خب حالا بخوایم باز مثال بزنیم، از مثالی بزنیم که این مثال ما داری تقریب به ذهنه. طبق قطعه یک برخی مبانی مثال
برای خلال این مبنا میاد میگه الماهیت موجودتون یا نه؟
بله، الماهیت موجودتون حقیقتا
شبیه حمل البیاز و عبیزه یا شبیه جسم و عبیزه یا شبیه گردلافه؟
نه، این حقیقت دیگه، حقیقتا ماهیت هست. خب ولی ماهیت این نکته هست، ماهیت عرضم به خدمت شما خود به خود وجود نداره، ماهیت در سایه وجود تحقق داره. توجه دارید؟ در تقریر اول بگذارم ماهیت دیگه نیست، هیچی. در تقریر دوم میگه ماهیت هست تو خارج، اما ماهیت به واسطه وجود محقق است، به تعبیر فنی به حیثیت تقییدیه وجود موجوده. توجه دارید؟ یعنی بخواد مثال بزنیم، واسطه در عروض به معنای تا اون عروض چجور معنا بکنیم. الان ما اینجا تعبیر به ذات و به عرض هم داریم، میگیم الوجود طبق تقریر دوم. طبق تقریر دوم میگیم چی؟ میگیم الماهی الوجودو موجودون بالذات و الماهیت و موجودتون بالعرض. همون بالعرض رو ما اینجا به کار میبریم، اما بالعرض یعنی بالمجاز نیست، بالعرض رو اصطلاح داره، بالطبع یعنی حقیقتا موجوده اما به واسطه وجود. من یه مثال بزنم برای حیثیت تقییدی. ما پیش نمیاد دیگه. شما میدونید چرا تصور شما همه ذهنتون، فضای ذهنتون رفته به سمت همون جسم و سفیدی. ما میخوایم بگیم که عرضم به خدمت شما تحقق ماهیت، حالا دارم مثال ها و میگم که انشالله روشن باشه. ببینید اول من برای حیثیت تقییدی مثال بزنم، واسطه در بروز نیست بلکه حقیقتا. الان آب نسبت به شوری و عدم شوری چه حالتی داره؟ به اصطلاح شما میگید چیه؟ لاب شر. آب نه تو حقیقتش خوابیده شوری، نه در حقیقتش خوابیده عدم شوری. یه شوری مثلا لاب آب شورم باشه آب شورم نه شورم باشه آب شورم نباشه آب هر کد هر همش آب. خب اما نمک نسبت به شوری چه حالتی داره؟ نمک نسبت به شوری چی هست؟ به شرط شی هست. نمک نمیتواند باشد و شور نباشه. خب حالا آیا آب میتونه خود به خود شور باشه؟ خب آب اگر شوره به واسطه اون نمکیست که در زمیمه اش شده. نمک رو شما تو آب رفتی، این نمک منظمه، حیث به طریقه همینه، یه چیزی اضافه میشه تا بتونه اون یک وصفی رو بپذیره.
آب شور نیست دیگه، نمک شور.
ها بله،
آب شور نیست،
آب شور نیست، آب شور نیست، آب شور از حقیقتا اما به واسطه یه نمک. بله
نمک شور،
نمک شوره به عنوانی که شوری ذاتشه، اما آبم شوره واقعا، اما آب شوره شوریشو از ذات خودش نداره، از همون نمکی داره که در کنارش هست. ما میخوام همین بگیم، ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه. توجه داریم؟ ماهیت نه وجود توش خوابیده نه عدم خوابیده، چنین چیزی مثل همون آب است نسبت به شوری و عدم شوری. همونطور که آب بدون نمک نمیتواند تحقق داشته باشه، ماهیت هم بدون وجود نمیتواند تحقق. اما تحقق نسبت به وجود چه حالتی داره؟ همون حالتی که شوری نسبت به نمک داره. یعنی وجود دیگه نسبت به تحقق به شرط لا به شرط نیست. وجود خارجی داره، نمیدون مخایب کار نداره. وجود عرضم به خدمت شما نسبت به تحقق، اینا تو بحث وجود ذهنی خوندی تو فضای بدایه، گفتن وجود چرا به ذهن نمیاد؟ چون گفتش وجود عین خارجیت هست، چیزی که عین خارجیت به ذهن نمیاد، به تعبیر وجود به شرط خارجیت، اما ماهیت چون لا به شرط بود میتونست تو ذهنم بیاد. توجه دارید؟ پس همونطوری که آب بدون نمک نمیتونه شور باشه، ماهیتم بدون وجود اصلا نمیتونه محقق باشه. خود این تمام اینی که گفتم برهان علامه است. حالا باز در مثلا خواستم اول در ضمن مثال این رو بگم که حالا شما منو کشوندید به اون بیانات فنی. من خواستم اول در ضمن یه مثال این مطلب تبیین بشه، جایی که دو چیز واقعیت دارن. حالا اون ما تقریرات میگیم، بعد متنها رو میخونیم، شواهدش هم بیان میکنیم. شما حالا دیگه نهایتا بگید که علامه با بقیش با خودتون. ما اول تقریرات میگیم، بعد متن رو میخونیم، اون قسمت هایی که به نظر ما اشاره به تقریر دوم داره اونها رو بیان میکنیم، تا بعد شما دیگه نتیجه گیریش دیگه نهایتا با خود شما. حالا خواستم یه مثال بزنم برای اونجا که ما دو واقعیت تو خارج داریم بدون این که واقعیت متعدد بشه، یکی متن و یکی حیث متن. این مثالیست برای تقریب به ذهن، مثالی برای تقریب است. شما یک از این اسباب بازی هایی که بچه ها دارن، این باقا وحش هایی که دارن، یک از اسبای پلاستیکی، این اسب پلاستیکی رو شما در نظر بگیرید، این تمام حقیقتش چیه؟ پلاستیک، درونش برونش همش چیه؟ پلاستیک، جز پلاستیک هیچ چی دیگه نیست. پس پلاستیک یا متن این واقعیت رو تشکیل میده. خب آیا اون شکل است واقعی است یا ساخته ذهن شما؟ یعنی شما ارزم به خدمت شما اگه نباشی اون شکل است نیست؟ شکل اصل هست، واقعیت داره. خب آیا شکل اصل که واقعیت داره الان این شد دو واقعیت؟ بله. حالا رو این مثال شما دقت بکنید که اینجا در حقیقت ما میخواییم بگیم که ماهیت از عوارض تحلیلی وجوده. ذهن شما میره همش رو عوارض چی؟ انضمامی. لذا های تو ذهنتون همه همه جسم و سفیدیه، آب و حرارت آبه. نه، ما میخواییم بریم توی عوارض تحلیلی. برخی بزرگان مثل شکل را عوارض تحلیلی دونستن، مثلا شکلی که من الان مثال زدم، این مثال از اونجا گفتم مثال دقیقیه. الان تو همین مثال اصل شما دقت بکنید، هر دو واقعیت داره، هم پلاستیک واقعیت داره به عنوان یک متن و همون شکل واقعیت داره، هر هیچ کدوم ساخته و پرداخته ذهن من نیست. من باشم یا نباشم اون شکل اصل هست. خب پس اینجا هر دو واقعیت دارن بدون اینکه واقعیت دو تا بشود در ضمن خدمت شما، و اون شکلم اگر وجود دارد به واسطه همون پلاستیکی، اگه پلاستیکی نباشد اون شکل هم نیست، اگه وجودی نباشد ماهیتی هم نیست، اگر نمکی نباشد شوری آبی هم نیست. حالا یه مقداری روی این نکاتی که بنده خدمتتون عرض کردم حالا دقت کنید، تأمل کنید. این تقریر میگم، این تقریر یک هم اولم گفتم تقریر اول خیلی ساده و روان، اما تقریر دوم یه مقدار دقیقه و ممکنه مدتها طول بکشه، به تعبیر شهید مطهری باید در ذهن مبارک شما خیس بخوره تا اینکه بهش نزدیک بشی در دادن به خدمت شما و کاملا جوانه به مطلب براتون حل بشه. حالا باز انشالله فردا باز یه مقدار این رو پی میگیریم و هم بیانات فنیشو و هم توضیحات انشالله بیشتر تا وارد مباحث بعدی بشیم. و صلی الله علیه محمد و آل محمد.